بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرزیدنت بوش قانون توقف فعالیت های هسته‌ای کره شمالی را امضا کرد. یک عضو نماینده مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه به رشوه‌گری اعتراف کرد. وزیر امور خارجه کره جنوبی به عنوان دبیر کل سازمان آینده سازمان ملل متحد انتخاب شد. ساعت 11 شب. سلام شنوندگان عزیز، من مهتاب فرید همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان را با آگاهی شما می رسانم. وزیر امور خارجه کره جنوبی به عنوان دبیر کل آینده سازمان ملل متحد انتخاب شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه بن کیمون وزیر امور خارجه کره جنوبی را به عنوان دبیر کل آینده سازمان ملل انتخاب کرد. وزیر امور خارجه کره جنوبی از اول ماه ژانویه سال آینده به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد کار خود را آغاز خواهد کرد. بن کیمون هشتمین دبیر کل سازمان ملل متحد جانشین کوفی آنان خواهد شد که از سال 1997 دبیر کلی سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. رئیس جمهوری آمریکا قانون توقف فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را امضا کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه قانونی را به امضا رساند که به موجب آن علاوه بر ایران و سوریه، کره شمالی را نیز برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای زیر فشار قرار دهد. بنابر این قانون هر شخص و یا شرکت خارجی که وسایل مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای و یا سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار این سه کشور قرار دهد مورد تحریم ایالات متحده قرار می‌گیرد. مدیر کل وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌گوید آمریکا با قاطعیت با کره شمالی برخورد می‌کند. کریستوفر هیل مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای شرقی می‌گوید قطعنامه پیشنهادی آمریکا به سازمان ملل متحد به حدی قوی است که به وضوح این پیام را به پیونگیانگ می‌رساند که تصمیم کره شمالی برای انجام آزمایش اتمی تصمیم درستی نبوده است. کریستوفر هیل می‌گوید ایالات متحده موضعی را اتخاذ نمی‌کند که سیاست اصولیش را زیر سوال ببرد. مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای شرقی همچنین از همکاری ایالات متحده و چین در مورد قطعنامه ابراز خوشنودی کرد و گفت
What we are doing with China today with respect to a neighbor of China is unprecedented.
آقای هیل که در باشگاه ملی مطبوعات صحبت می‌کرد گفت همکاری کنونی ما با چین در ارتباط با یکی از همسایه‌های این کشور امری بی سابقه است. روزنامه شرق الاوسط خبر از گشایش دفتر ویژه امور ایران در کنسولگری آمریکا در دبی داده است. این روزنامه می نویسد حدود 500 هزار ایرانی در دبی به سر می برند و بسیار از آنها با آمریکایی های ساکن دبی در رفت آمد هستند. همکارم فریده رهبر گزارش می دهد.
از شرق الاوسط می نویسد گشایش دفتر ویژه ایران در کنسولگری آمریکا در دبی همزمان با گسترش بحران بر سر برنامه اتمی ایران صورت گرفته است. این روزنامه می افزاید در پی انقلاب اسلامی در ایران و گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی در تهران، روابط آمریکا و ایران قطع شد. گزارشگر از شرق الاوسط از دبی می نویسد در دبی هزاران ایرانی به کار اشتغال دارند. به نوشته این روزنامه بسیاری از این ایرانی ها بدون هیچ مشکلی با آمریکایی های ساکن دبی در رفت آمد هستند. از شرق الاوسط می نویسد به نظر می رسد گشایش دفتر یاد شده گامی از سوی آمریکا برای نزدیک شدن به مردم ایران است. این روزنامه می افزاید آنگونه که مقامات آمریکا به تازگی گفتند واشنگتن در اوضاع کنونی خواهان گشایش سفارت خود در تهران نیست. از شرق الاوسط بنویسد وزارت خارجه آمریکا مدت هاست که آموختن زبان فارسی به کارمندان خود را که کار آنها در ارتباط با ایران است آغاز کرده است. از شرق الوسط می نویسد یک دیپلمات ایرانی در دبی که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر این روزنامه گفته است واشنگتن خواهان برقراری ارتباط با مردم ایران است. وی افزود آمریکا به مردم ایران، تاریخ و فرهنگ این کشور بسیار احترام می گذارد. از شرق الوسط می نویسد عباس بلور فروشان رئیس اتاق بازرگانی ایران در دبی می گوید تا کنون با چندین دیپلمات جدید آمریکایی در دبی ملاقات کرده است. وی میگوید با این همه دیپلمات‌های آمریکایی در نشست‌های اتاق بازرگانی ایران در دبی شرکت نمی‌کنند. شرق الوسط می‌نویسد بیش از 500 هزار ایرانی در دبی به سر می‌برند. این روزنامه سرمایه‌های ایرانی در دبی را 10 میلیارد دلار ذکر کرده است.
گزارش فریده رهبر از گشایش دفتر ویژه امور ایران در کنسولگری آمریکا در دبی. رویارویی کره شمالی و ایران در برنامه هسته‌ای با غرب موضوع گفتگوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد است و در حالی که بحث جاری در روز جمعه پیرامون تحریم اقتصادی کره شمالی بود، روزنامه نیویورک تایمز نوشت به باور عده‌ای ممکن است شورای امنیت در برخورد با برنامه اتمی ایران با قاطعیت بیشتری عمل کند، چون در قیاس با کره شمالی ایران در منطقه بسیار حساس خاورمیانه قرار گرفته است. وال استریت جورنال در مقایسه دو کشور بحران آفرین می نویسد برخلاف کره شمالی که رهبری تک نفری همه چیز را در کنترل دارد، در ایران هر دو جناح محافظه‌کار حاکم در یک رقابت نبرد قدرت به طور روزمره درگیرند و جناح محافظه‌کار سنتی می‌کوشد گروه احمدی نژاد را که خواهان رویارویی با غرب است مهار کند. همکارم امیر آرمین نگاهی دارد به روزنامه‌های روز جمعه در آمریکا.
دو کانون قدرت در رقابت در اوج رویارویی سوخت اتمی عنوان مقاله بسیار بلند وال استریت جورنال در شماره روز جمعه است. در مقاله آمده است هنگام با تراش غرب درباره چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای کره شمالی، رویارویی دیگری در انتظار است بر سر برنامه اتمی ایران که به گونه‌ای از برنامه کره شمالی هم پیچیده تر است. وال استریت جورنال می نویسد درست است که رهبران هر دو کشور جنگ لفظی علیه آمریکا راه انداختند، اما در ایران برخلاف کره شمالی رهبری تک نفره وجود ندارد و برخلاف آنچه تصور می شود ایران در دستهای احمدی نژاد نیست. در این کشور نبرد قدرت به طور روزمره میان کانونهای قدرت و نفوذ در جریان است. در یک سو تندروها هستند و مشخصه بارزشان خود احمدی نژاد که می خواهد تبع انقلابی 30 سال پیش را زنده نگه دارد و در سوی دیگر روحانیان حاکم، انقلابی های سابق و بازاری ها که آنها هم عمیقاً مثل گروه اول محافظه‌کارند و در وحشت از اصلاحات، اما علاقه‌ای به رویارویی با جهان و منزوی کردن ایران ندارند. نماینده بارز این گروه علی لاریجانی است که گفته می شود انتصاب او به عنوان سرپرست گفتگوهای اتمی به خاطر موازنه کردن نیروها در برابر رئیس جمهوری بوده است. ناصر هادیان کارشناس علوم سیاسی گفته است احمدی نژاد تلاش دارد همه چیز را به هم بریزد، گاهی موفق هم شده، اما با به طبع هیئت حاکمه روحانی نیست، آنها با این کارها مخالفند. وال استریت جورنال می افزاید هر دو جناح بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم تاکید دارند و هر دو جناح می خواهند در منطقه و صحنه جهانی ایران نقش بزرگتری داشته باشد، اما درباره نحوه رسیدن به این هدف و نقش ایران در جهان با هم تفاوت‌های گسترده‌ای دارند. گروه احمدی نژاد طرفدار رویارویی با غرب است، چون میگوید چین و روسیه هرگز از تحریم ایران حمایت نخواهند کرد و از طریق آنها ایران به بازار جهانی دسترسی خواهد داشت. هیئت حاکمه محافظه‌کارتر برعکس بر حفظ مناسبات اقتصادی و سیاسی با غرب و حتی گفتگو با آمریکا تاکید دارد. دو جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران بر سر همه چیز از کنترل وزارت نفت گرفته تا کنترل مجلس با هم رقابت دارند. محافظه‌کاران سنتی همه تلاش‌هایشان در مهار محمود احمدی نژاد و قصد او به ایجاد تغییر است. احمدی نژاد از طریق حضور در اجتماع‌ها و سخنرانی‌ها توانسته است محدوده اختیارات رئیس جمهوری را گسترش بدهد و سررشته برنامه هسته‌ای را به دست بگیرد. با این همه حرف آخر را آقای خامنه‌ای می‌زند که در امر تعادل قوا میان نیروهای هیئت حاکم نقش دارد و با احساس وزش بادهای سیاسی در این موازنه دقیق می‌کوشد. والستریت جورنال می‌افزاید با آمدن محمود احمدی نژاد نبرد میان محافظه‌کاران و لیبرال‌های حاکم بر ایران به سود دسته اول پایان یافت. لیبرال‌های اصلاح طلب دیگر در قدرت حضور ندارند. والستریت جورنال در پایان مقاله بلند خود می‌افزاید اما نبرد قدرت هرگز از میان نرفته است و روحانیان حاکم و محافظه‌کار همه تلاش خود را در مهار کردن محمود احمدی نژاد به کار می‌گیرند. آخرین نمونه‌اش انتشار نامه آیت الله خمینی توسط اکبر هاشمی رفسنجانی درباره علل پذیرش آتش بس در جنگ با عراق است. هدف انتشار آن نامه نشان دادن واقع‌بینی آن روز آیت الله خمینی و سد کردن راه فرماندهان سپاه پاسداران بود که می‌خواستند جنگ را تا بی‌نهایت علیه عراق ادامه بدهند و با دستیابی به سلاح اتمی پیروز شوند. و طرفداران آقای رفسنجانی می‌گویند پیام نامه به رهبری امروز این است: با مصلحت گرایی و احتیاط پیش بروید.
امیر آرمین نگاهی داشت به روزنامه‌های روز جمعه آمریکا. شنوندگان عزیز رادیو فردا، ساعت 11:10. 6 سال پیش ناو هواپیمابر USS کول در بندر عدن در یمن مورد حمله تروریست ها قرار گرفت و در آن 17 ناوی آمریکایی کشته و 39 نفر زخمی شدند. روز پنجشنبه کاخ سفید به همین مناسبت در اعلامیه‌ای یاد جانباختگان این حمله را گرامی داشت. هرچند که مشخص شد شبکه تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن طراح این حمله تروریستی بوده است، اما مدارک به دست آمده نشان داد که حزب الله نیز در ماجرا دست داشته است. حزب الله در دهه 1980 میلادی با کمک‌های مالی و تسلیحاتی ایران در لبنان شکل گرفت. پریشهر فرزام گزارشی دارد در این باره.
کاخ سفید در بیانیه‌ای از ششمین سالگرد حمله تروریستی به ناو USS کول متعلق به نیروی دریایی آمریکا سخن می‌گوید. این ناو در بندر عدن در یمن بود که مورد حمله بمب‌گذارهای انتحاری قرار گرفته. در آن حمله 17 دریانورد آمریکایی کشته و 39 نفر دیگر زخمی شدند. گفته شد که این حمله تروریستی توسط سازمان تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن انجام شد. کاخ سفید یاد مردان و زنان شجاعی را که در این حمله جان خود را از دست دادند گرامی می‌دارد. کاخ سفید می‌گوید ما بر این باوریم که طراحان آن حمله اکنون جزء گروهی هستند که در بازداشت ما هستند و گرامی داشت این جان باختگان شجاع باید عنوان تعهد دوباره‌ای به حساب آید که آمریکا خود را وقف آن کرده است که تروریست ها را به دست عدالت بسپارد. کاخ سفید می‌گوید 6 سال پیش در حمله تروریستی به ناو هواپیمابر USS کول در بندر عدن کشور ما حمله تروریستی به منافع خود را آزمایش کرد. تروریست‌ها همچنان یک تهدید جدی برای آمریکا هستند، اما ما به آنان با عزم راسخ و با قدرت پاسخ می‌دهیم. ما در این روزی که یاد جان باختگان ناو USS کول را گرامی می‌داریم، مجدداً خاطر نشان می‌کنیم که به مبارزه علیه دشمنان بشریت متحد هستیم. با اینکه از گروه تروریستی القاعده در این حمله انتحاری نام برده شد، اما دولت رئیس جمهوری پیشین آمریکا بیل کلینتون در آن سالها دو کشور عراق و ایران را خطری جدی برای منافع آمریکا در منطقه می‌خواند و با توجه به همین مسئله سیاست محدودسازی دو برابر را برای خطرات ناشی از رژیم‌های عراق و ایران در نظر گرفت. به شدت از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه عراق حمایت کرد و با تلاش فراوان اروپا، روسیه و ژاپن را واداشت که از دستیابی ایران به بازارهای تسلیحات بین‌المللی جلوگیری کنند. هرچند سازمان دهنده حمله به ناو USS کول سازمان تروریستی القاعده بود، اما مدارک به دست آمده پس از آن حمله نشان داد که اسامه بن لادن از کارشناسان گروه تروریستی حزب الله که مقر آن در لبنان بود دعوت کرده بود که کار ساختن بمب بزرگی را جهت حمله بمبگذاران انتحاری به ناو هواپیمابر آمریکایی USS کول تهیه کنند. گروه تروریستی حزب الله در لبنان در اوایل دهه سالهای 1980 میلادی، یعنی حدود 25 سال قبل، با کمک مالی و تسلیحاتی رژیم ایران شکل گرفت.
گزارش پریچهر فرزان و گرامی داشت کاخ سفید از جانباختگان ناو هواپیمابر USS کول. جایزه صلح نوبل امسال به محمد یونس از اهالی بنگلادش و بنیانگذار یک بانک کمک به تهیدستان تعلق گرفت. محمد یونس مبتکر ایجاد اعتبارات کوچک است و بانک گرامین او به تهیدستانی که هیچ گونه پشتوانی مالی ندارند وام می‌دهد. در بیانیه کمیته نروژی نوبل درباره اعطای این جایزه به محمد یونس آمده است: صلح پایدار تنها زمانی امکان پذیر است که گروه‌های گسترده مردم بتوانند راه‌هایی برای برون رفت از فقر بیابند. شنوندگان عزیز رادیو فردا، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. خلاصه مهمترین خبرها تا 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.